أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بنيت الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. خب امروز روز نهم ربیع بوده، روز نهم ربیع عید و خنداندن و خندیدن خودش فضیلت داره، لباس خوب پوشیدن، عطر زدن، هدیه دادن، شاد بودن، همه اینها جزء اعمال عید نهم ربیع، انفاق کردن، هر یک انفاقی که انسان میکنه گناهانش آمرزیده میشه. و حالا سبایی از روز نهم ربیع، ایام از نهم ربیع تا 17 که ولادت پیامبره، همه این ایام ایام شادیه به جهات مختلف. جهت اولش استجابت دعای حضرت زهرا سلام الله علیها است و اون مناسبت ویژه عید الزهرا. و دلیل دیگرش که شرافت داده به این ایام، آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه که بسیار بسیار مبارک و پربرکته. لذا دست جمعی تبریک اول به امام زمان بگیم با یه صلوات بلند. و طبق معمول همیشه هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند.
اللهم صل علی محمد وآل محمد فرج.
من مطالبی آماده کردم بگم، من تا الان به نظرم میرسه که با این روایت شروع بکنم بهتره که امام عسکری علیه السلام تو سنین طفولیت، دلیل این که با امام حسن شروع میکنم دلیلش اینه که ماها درجه یکامون، بچه هیئتیامون، اونایی که خیلی دیگه اهل بیتیان، شما اگر مثلا یه کاغذ پخش کنی بین بچه ها همین الان بگی هر چی در مورد امام حسن عسکری میدانی بنویس، تقریبا فکر نمی کنم یکی دو خطم بتونه کسی بنویسه. عموما البته اینجوری، حالا تک و توک ممکنه مثلا 3 خط بنویسه. و خب این خیلی یه معضلیه دیگه که شما میبینید امامان شیعه علی رغم اینکه حالا قریب هستن، قبرشون قریبه، دوروبر مثلا قبر امام حسن رو و امام هادی رو در سامرا وهابیا گرفتن و و و قربت هایی که دارند، یه قربت ویژه شون اینه که بین شیعه قریبن و شیعیان انقدر اینها رو نمیشناسن. لذا حالا بماند حرفایی که میخوام بزنم، اول این روایت رو بگم که یه چیزی از امام حسن عسکری حداقل گفته باشیم. حضرت تو سن طفولیت بود، در سنین خردسالی. راوی این قصه میگه که من داشتم از کوچه رد میشدم، دیدم بچه ها کوچیک ها دارن بازی میکنن، یه بچه خردسال یه گوشه ایستاده داره عشق میریزه. فهمیدم که این پسر امام هادی علیه السلامه، یعنی امام حسن عسکری، در سنین خردسالیه. میگه رفتم جلو، گفتم که آقا حالا گریه نکنید، بچه‌ها بازیتون نمیدن، لابد شما اسباب بازی ندارین گریه میکنین، من یه اسباب بازی برای شما تهیه میکنم که شما دیگه گریه نکنید. شما ببینید معرفت شیعه دوره امام عسکری کی؟ زمانی که امام عسکری قرار امام بشود، بعد از او دیگه قرار موعود بیاد. بعد این همه امام باقر، امام صادق علیه السلام معارف شیعه رو بالا بردن، این همه امام رضا علیه السلام که دیگه اصلا اصل نشر تشیع با امام رضا علیه السلام بوده، اینقدر امام رضا خوب کار کرده که لقب عالم آل محمد بهش دادن صلی الله علیه و آله و سلم. بعد اون آدم اومده میگه که آقا شما اسباب بازی نداری، من برای دیگه اسباب بازی تهیه میکنم، گریه نکن. این دقیقا چیزیه که همین الانم هم اگر ظهور عقب میفته دلیل اساسیش همینه. یعنی نگیم بیمعرفتی، کم معرفتیه نسبت به امام، شناخت نداشتن نسبت به امام. اینقدر بوده که امام رضا علیه السلام رو داشتن تبعید میکردن، آقا فرمودن که پشت سر من گریه کنید. آقا خوب نیست کسی مسافرت میره پشت سرش گریه بکنیم. حضرت فرمود بله، اما مسافری که بازگشت داره، اما من دیگه بازگشتی ندارم. یعنی علنن امام رضا علیه السلام میفرماد که منو دارم میبرم بکشن. خب شیعه باید چیکار بکنه اینجا؟ جالبه همه وایسادن گریه کردن، هیچ کسی داد نزد امام ما رو کجا میبریم، همه ایستادن گریه کردن. عجیبه، این شیعه است. مثلا معرفت یه بخشش اینه که من میشناسم امام رو، مثلا در حد این که امامیست مفترض و طاعت، باید اطاعتش کرد، لنگر زمین آسمانه، ما نمیدونم به برکت او روزی میخوریم، به خاطر او آسمان ها و زمین ثابته و و و و هر چی داریم از اوست. یه بخشش هم اینه که خب حالا من چی کار باید بکنم. یعنی واقعا نبوده همچین معرفتی. امام حسن عسکری 6 سال امامت کرده، تو این 6 سال 3 سالش رو کامل تو زندان بوده، 3 سالش که حالا غیر رسمن در زندان نبوده، به صورت غیر رسمی در حصر بوده، توی منزل حصر خانگی بوده، یعنی مرتبا تحت نظر بوده حضرت، چون میدونستن عباسیان که پیامبر وعده اون امام آخری که داده از این آقاست، لذا حضرت رو کنترل میکنه. حالا شیعه چی کار میکنه؟ شیعه میمد پشت پنجره امام عسکری علیه السلام، یه طبق میذاش رو سرش، میوه بود توی این مثلا طبقه، به شکل میوه فروش میومد، از این ور میگفت میوه دارم، از اون ور میزد به پنجره آقا امام حسن عسکری، میگفت آقا حاجتی داریم دعا کنید ما گرمون باز بشه. کار نمیکردن آقا رو از حبس بیرون بیارن، دنبال حاجتشون بودن. 1178 ساله شیعه به جای اینکه یه کاری بکنه که امام رو از حبس بیرون بیاره، دنبال حاجتشه. آقا موسی بن جعفر 14 سال از این زندان به اون زندان، تو زیارتنامش خوندید دیگه، اینا دیگه روزه است، روزه است، منتها چون تو روزه ها ما فقط گریه میکنیم و دقت نداریم، باید بعضی وقتا ما هم بگیم، شاید قساوت قلبم میاره همینجوری حرف بزنیم، یعنی بعضی حرفا رو باید زجه بزنیم و بگیم. استخوان ساق پای حضرت رو خورد کردن تو زندان، یعنی حضرت آقا موسی بن جعفر تحت شکنجه شدیده شیعه چی کار میکرد؟ میومد پول میداد به زندانبان، میگفت سلام ما رو به امام زمان ما برسون، بگو فلانی یه گره ای داره، یه دعایی بکنید ما گرهمون باز بشه. دنبال نبودن که آقا رو از زندان بیرون بیارن، دنبال این بودن که حاجتاشون رو بگیرن. امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد بود داشت، میگفت من یار ندارم. امام سجاد علیه السلام فرمود یه روزگاری بر ما گذشت که 5 نفر ما آدم نداشتیم دور بر ما، فقط یه امام حسینه 72 تا داشت، 100 خورده‌ای آدم دور برش بود، معروف به 72 تن، که اینا واقعا پای کار بودن که با اونها امام حسین علیه السلام عالمی رو به هم ریخته دیگه. عجیبه، هنوزم همینه، یعنی هنوزم توی این بحث معرفت الامام شیعه ضعیفه. چند تا مرحله داره دیگه، یه مرحلهش اینه که شناخت ظاهری از امامه، که این امام کی به دنیا اومده، که از کی به امامت رسیده، نمیدونم پدرش کی بوده، کجا بوده، نمیدونم خلفای معاصرش کی بودن، یه شناخت ظاهریه که تو همینا ما الان مشکل داریم خیلی. مثلا بعضیا میگه امام هادی امام چندمه، بچه هیئتی نمیدونه، این عجیبه دیگه. دیروز یه نفر صحبت میکرد میگه ما داشتیم میرفتیم کربلا، یه چیزی گفت من خیلی واقعا دیگه بعضی خیلی از مرحله پرتن، گفت داشتیم میرفتیم کربلا با یه اتوبوسی داشتیم میرفتیم سمت مرز، من پشت سر راننده بودم، 2 نفر اون جلو آقای راننده با یکی داشت صحبت میکرد، بعد صحبت توسل و اهل بیت شد، بعد این دوتا جان کلامشون این بود، میگفتن که توسل و اهل بیت یعنی چی؟ امامای ما یه ده آدم های بیکار بودن که اصلا نه کار میکردن، میخوردن، میخوابیدن، من اگه بخوام توسل بکنم به زنم توسل میکنم که مثلا 4 تا بچه یتیم بزرگ کرده، نمیدونم از این حرفا. گفتم این دیگه از اون عجایبه، به دلیل اینکه مردم به ما آخوندا میرسن ما رو میخوان نصیحت بکنن و موعظه بکنن، همش میگن ببین امامان ما میرفتن بیل میزدن، شما چرا بیل نمیزنید، همش این حرفا میزنن. بعد یکی پیدا بشه بگه امامان ما اصلا کلا بیکار بودن، این دیگه خیلی نوبره، چون حداقل اینو مردم میدونستن. تو همین چند وقت پیش هر کی به ما میرسید این حرفا میزد، معلومه که بچه هیئتی ها، مذهبی ها، مسجدی ها، بسیجی ها، سینه زن ها، اینا که تو این فضا هستن ظاهرن بعضی چیزایی که برای ماها این روز روشنه هی باید تکرار بشه برای مردم، و خیلی چیزا داره یادشون میره اصلا. چه حرفی آخه؟ یه شناخت ظاهریه از زندگی امامه، یه شناخت یه خورده باطنی تره که اصلا این امام به چه دردی میخوره، حالا من برای چی میگم عجل ولی کل فرج، حالا او بیاد که چی بشه، یه خورده عمیق‌تر و باطنی‌تره که ما تو این فضا خیلی صحبت کردیم، حداقل تو این هیئت خیلی. یه بحث دیگه هم هست که شاید از همه اینا مهمتره، و اون اینه که حالا این امام به این درد میخوره، من وظیفم چیه در مقابل او؟ همچین چیزی در طول تاریخ غیر از کربلا و 72 تن اصلا نداشتیم، همین الان هم نداریم. درجه یکای ما دیگه خیلی با صفاهای ما و اینا، مثلا شما فرض کن بچه های مدافعین حرمن که دیگه از هستیشون گذشتن، جونشون رو کف دستشون گرفتن رفتن، هزاران کیلومتر اون طرفتر دارن از ما و از دین دارن دفاع میکنن، از حریم اهل بیت دارن دفاع میکنن. خب آخر خواسته های بچه هایی که مثلا تو این فضا هستن اینه که آقا ما شهادت میخواییم، که خیلی بزرگه، یعنی امثال بنده که به گرد پای اونا نمیرسیم، چون ما یه جوری گیر کردیم که از زن و بچه همونو، از پولمونو، خونه زندگیمونو، کارمونو، عمامه‌مون نمیتونیم بگذاریم بکنیم بریم، همش هم بهونه میاریم، ولی واقعا آدم فکر میکنه اینو نمیتونه بکنه، ماها به اونا نمیرسیم، اما اونم کمه. یعنی شما حتی دنبال شهادت باشی بازم داری برای خودت یه کاری میکنی. این که من برای امام زمان چی کار باید بکنم یه بحث دیگری است اصلا، اینو فقط شما تو کربلا میبینید که 72 تن مدل جنگشون و شهادتشون اینجوری بود که اینها حتی به فکر شهادت هم نبودن. شهادتو که گرفتن دنبال فوز عظیم هم نبودن، بهشون دادن، دنبال بهشت و مراتب عالی هم نبودن، همه اینا رو کسب کردن، اما اصلا هدفشون این نبود. هر کی رو زمین میافتاد ابی عبدالله میومد سرشو به دامن میگرفت، یک کلمه میگفت، میگفت اوفیتو یبن رسول الله، من وفا کردم به شما، شما امضا میزنی؟ چون میدونید اینا که زمین میافتادن چشمشون باز میشد، جایگاه خودشون رو تو بهشت میدیدن، پیامبر اکرم رو میدیدن با قدح شراب بهشتی میاد و اینها، همه اینا بود. ولی اصلا اینا دنبال بهشت و مراتب عالیه و فلان اینا هم نبودن. میگه آقا ما جهنم بریم بهشت بریم مهم نیست، مهم اینه که شما یه لبخند بزن، یه امضا بزن پای پرونده ما، من بدونم تو راضی، راحت میبیرم، منو ببرن جهنم دیگه مهم نیست، هر جا میخوان ببرن ببرن. این حلقه مفقوده شیعه است. غیر از صحرای کربلا در تمام دوره‌ها شیعه دو مدل با امامش برخورد داشته، با معرفت‌هاشون، عاشقانشون، همه در طول تاریخ عاشق اهل بیت بودن، منتها اینجوری میومدن، یا حاجت مادی داشتن یا حاجت معنوی داشتن. حاجت مادی این که زن میخوام، بچه میخوام، نمیدونم، پول ندارم، کار ندارم، شغل ندارم، مریض دارم، فلان، از این حرفا. حاجات معنوی هم با کلاس ها و اونه که حالا ما هم حداقل بنده نمیتونم به اون چیزا فکر بکنم، میان میگن که آقا ما میخوایم عارف بشیم، ما میخوایم نماز شب خون بشیم، مثلا یه کربلا امضا کن ما یه اربعین بریم و تهش اینه دیگه، حالا ما یه سوریه بریم زیارتی بکنیم، آخر آخرش هم اینه که آقا ما شهادت میخوان. اول آخر من این امام زمان رو دارم خرج خودم میکنم. این مدلی خانواده شهید و خانواده جانباز رو نمیدونم، مردم ما خیلی کلاسشون به لحاظ معرفتی بالاتر از تمام دوره هاست، غیر از 72 تن شما بذار کنار، سلام علیکم، تمام دوره های اهل بیت بعد انقلاب مردم ما نشون دادن که از همه اینا کلاسشون بالاتره. اما هنوز ظهور محقق نمیشه. چرا؟ چون من هنوز دارم امام رو خرج خودم میکنم. این اون معرفت هست که بر روش فکر کرد که حالا که چی فهمیدیم امام زمان خیلی به درد میخوره که چی باشه. گفت یبن رسول الله من یه اسباب بازی برای شما تهیه میکنم، شما گریه نکنید. میگه امام عسکری خیلی ناراحت شد تو سنین خردسالی، فرمود ما برای بازی گریه نمیکنیم. من خیلی جا خوردم، حضرت فرمود آیه 115 سوره مؤمنون رو نخوندی؟ خداوند میفرماد ما شما رو عبث و بیهوده نیافریدیم، ما هم برای بازی گریه نمیکنیم. گفتم آقا برای چی گریه میکنید؟ حضرت شروع کرد منو موعظه کردن، خیلی قشنگه، یعنی یه مثالی زده حضرت، فرمود دیدم مادرم وقتی میخواست برای پخت و پز اجاقی درست بکنه، هیزمهای درشت رو که میخواست بسوزونه برای پخت غذا، این هیزمای درشت رو گذاشته بود، هیزمای ریز کوچولو، چوبای خشک ریز رو آورده بود زیر اینا قرار داده بود، اونا رو آتیش میزد که این چوبای کوچولو آتیش بگیره، بعد اون هیزمای بزرگ علو بگیره. گریه من برای اینه، میگم خدایا نکنه روز قیامت منم جز به هیزم ریزای جهنم باشم. شما میدونید قرآن صراحتاً میفرماد که هیزم جهنم الناس والحجاره، سنگ و مردم، یعنی آدما. حالا ما که یزید و شمر و معاویه نیستیم، اینا هیزم درشتای جهنم هست، اوباما و نتانیاهو و اینا که نیستیم، جورج بوش که نیستیم، دشمنان اهل بیت هیزم درشتای جهنم. امام عسکری دغدغش اینه، میگه که من نکنی هیزم ریزای جهنم باشم. حالا من محب اهل بیتم، من نوکر امام حسینم، از این حدیث بیام بیرون، چون این دیگه میریم توی فضای موعظه اخلاقی و اینها که یاد مرگ و یاد جهنم و بهشت و که ما خیلی خوشحال و خرسند داریم زندگی میکنیم، امام عسکری اونجوری عشق میریزه تو کوچه برای اینکه مبادا من جهنمی باشم. از این بیام بیرون، نکات دیگری رو عرض بکنم و تمام بکنم دیگه. حالا چون این مقدمات رو گفتم، مجبورم که خیلی سریع رد بشم و تیتروار عرض بکنم. چیزی که شیطان همیشه القا میکنه اینه که ظهوری در کار نیست. لذا بعضی از آیات قرآن مرتباً باید مرور بشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. این جهان به یه جایی میرسه که دین حق همه زمین رو میگیره. تا الان همچین اتفاقی در طول تاریخ نیفتاده. در نتیجه این وعده الهی رو ما بهش امیدواریم. این یعنی ظهور. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. همه زمین، الارض، کل زمین، صاحبش بندگان صالح خدا میشن، زمین رو به ارث میبرن. این نشون میده که یه حکومت واحد در جهان قراره که شکل بگیره. نو وعده های قرآنه که مربوط به ظهور امام زمانه. القای شیاطین و نمیدونم روی کرده همه دشمنان و اینها اینه که میخوان همش القا بکنن که آقا جهان داره به سمت بیدینی میره، شما چی میگید ظهور ظهور؟ در صورتی که این گونه قطعا نیست. حداقل حالا دو تا چهار تا ساده هم اگر بخوایم بکنیم، اتفاقا دنیا داره به سمت اصلاح میره. اما اونا رو هم اگه ما قبول نکنیم و استدلال نکنیم، آیات قرآن دیگه صراحتا میفرماید که همچین اتفاقی خواهد افتاد. دنیا مرتبا داره القا میکنه که هیچ اتفاق مثبتی در جهان نخواهد افتاد. در نتیجه شما ناامید بشین، کم کم همرنگ جماعت بشین. چیه عجل ولی کل فرج و دور هم جمع میشید و گریه بزاری؟ شما هم بالاخره مجبوری تسلیم بشید. در صورتی که این نیست، این آیات به ما قوت میده. مطلب بعد این که حالا چه باید بکنیم؟ اولا ایمان به وعده الهیه. این ایمان مهمه. زمان خود پیامبر آقا می فرمودن که انا مدینت العلم به علیون بابها. همه می دونستن که باب شهر علم پیامبر امیر المومنینه. همه اینو شنیده بودن. اما این که ما می دانیم با این که باور بکنیم خیلی متفاوته دیگه. این که ما دعای ند بمیشینیم می خونیم می گیم این بقیت الله. آیا واقعا من امام زمان رو ذخیره الهی می دونم؟ بقیت الله یعنی این که آقا تو این عالم هیچ کس به درد من نمیخوره، اونی که اول و آخر به درد من میخوره امام زمانه. هیچ کس، که نماز منم بستگی به او داره، بخشش گناه من بستگی به او داره، شفاعت بستگی به او داره، شفای مریض حضرت عباس میخواد شفا بده حواله میده به امام زمان، همه چی از کانال او رد میشه، سبب متصل بین زمین و آسمان، از پایین به بالا هر چی میخواد بره، هر چیزی از ما میخواد به عالم بالا برسه که ثبت بشه تو پرونده ما، باید از ناحیه امام زمان رد شه. از اون ور هر خیری میخواد به من برسه، باید از ناحیه امام زمان رد شه به من برسه. سبب متصل بین زمین و آسمان، بقیت الله، ذخیره الهی است. باور این قصه شاید با یه مثالی معلوم بشه. جاهایی که ما مضطر میشیم گاهی وقتا یه چیزایی رو باور میکنیم. مرحوم آیت الله عاشق اسماعیل نمازی شاهرودی ایشون بعد از انقلاب از دنیا رفته، ولی این قصه ای که تعریف میکنه مال قبل از انقلابه. میگه ما سفر حج رفته بودیم و یه مینیبوسی سوار شده بودیم توی عربستان، داشتیم مثلا سیر میکردیم از یه نقطه به یه نقطه دیگه. توی مسیر راننده راهو گم کرد، میخواست اگه راه فرعی بره که مثلا ما زودتر برسیم، افتادیم توی بیابون. تو بیابون همینجوری رفتیم، دیدیم راه پیدا نشد، این طرف اون طرف هرچی چرخیدیم دیدیم بیشتر گم شدیم. بعد کم کم بنزین تمام شد و ما موندیم وسط بیابون، گرمای شدید، دیدیم دیگه هیچ چاره‌ای نیست. گفتیم حالا میمونیم تا دیگه داشت شب میشد، گفتیم امشب رو میمونیم، فردا بالاخره میریم یه راهی پیدا میکنیم. شب رو تو اون بیابون موندیم، طوفان شن شدید شد توی اون صحرا و بیابان. عربستان این تیپیه دیگه. میگه که صبح شد دوباره چرخیدیم، دیدیم تمام راه ها مسیرها پوشیده از شن، اصلا هیچ راهی دیگه نیست، ما وسط یه کویر موندیم. چند کیلومتر این طرفتر اون طرفتر تقسیم شدیم، رفتیم دیدیم نه هیچ راهی نیست، دوباره برگشتیم. ماشین بنزین نداره، راه بلد نیستیم، تو اون گرما آب ماشین هم دیگه خوش شده، نه بنزین داره نه آب داره. روز دوم، روز سوم دیگه هرچی هم خوراکی چیزی ساکمون داشتیم همه رو خورده بودیم، تموم شده بود، داشتیم از تشنگی و گرسنگی تلف می شدیم. آخر گفتیم که حداقلش اگر ما قراره اینجا بمیریم یه جایی باشه که حیوان ها و اینها مثلا بعدن نیم بدن ما رو پاره پاره کنن. نفر یه قبر برای خودمون کندیم، کاملا دیگه ناامید شده بودیم. هر کدوم رفتیم تو قبر خودمونو، اونجا شروع کردیم با خدا درد و دل کردن که خدا ما رو ببخش. دیگه لحظات آخر ماست. میگه من اونجا یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم آی مردم، هر کسی تو قبر خودش داره گریه میکنه و مناجات میکنه، ما بالاخره یه صاحبی داریم و اگر او اینجاها ما رو کمک نکنه کجا ما رو باید کمک کنه. همه شروع کردیم ناله کردن و استغاثه به حضرت ولی عصر، شروع کردیم ناله زدن یا صاحب از زمان یا مهدی. ناله ها بلند شد، همه شروع کردن گریه کردن و اینها، که منم بدجور دلم شکست. گفتم آقا پس کی ما بفهمیم که شما هستید؟ الان که دیگه مستر شدیم. یه همجوری داشتیم گریه میکردیم، یه دفعه دیدیم که یه شخصی اومد چند تا هم شطور داشت. ما احساس کردیم مثلا یه آدم بیابونیه، ولی چهره چهره جذابی که گیرایی داشت. اومد جلو و فرمود که نگران نباشید، گم شدید اینجا؟ گفتیم بله. گفت من این راه ها رو اینجا رو بلدم، تو این مسیر حرکت بکنید، پشت این تپهه جاده اصلیه، اونجا ماشین هست میتونید برید. میگه ما خوشحال شدیم، منتها من دست به دامن این شخص شدم. گفتم ببین ما اینجا رو هیچی بلد نیستیم، اگر خودت با ما بیای لطف بزرگی در حق ما میکنی. گفت نه من نمیتونم، قسمش دادم. سرشو پایین انداخت، گفت حالا که قسم دادی میام باهات. فرمود همه سوار مینیبوس بشید. مینیبوس نه بنزین داره نه آب داره. هیچ کس هم سوال نکرد که آقا برای چی میگی سوار مینیبوس بشین؟ این اصلا راه نمیره این ماشین. همه رفتیم سوار ماشین شدیم. راننده نشست، ایشون هم نشست، یه نگاهی به ماشین و یه نگاهی به جمع کرد و راننده استارت زد، ماشین روشن شد. فرمود از این راه برید. ماشین بدون بنزین راه افتاد. رفتیم تا رسیدیم به یک مسیری. توی مسیر داشتیم میرفتیم، از احوالاتمون گفت، از احوالات رفیقامون گفت، از اونایی که تو شهر بودن از اونا گفت، به فلانی سلام برسون بگو گره کارت اینجوری باز میشه، فلانی بگو. میگه ما هم گیج، اصلا سوال نمی کنیم این آقا ما رو از کجا میشناسه، رفیقای ما رو از کجا میشناسه. بعد میگه من گفتم آقا این عربستان، حالا اون زمان زمانشا، قاچ قاچ هندونه میفروشن، یه دونه یه دونه میوه میفروشن، ما مملکتمون دوتا دوتا سه تا سه تا هندونه میخریم میبریم خونه، میوه کیلویی میگیریم میبریم. اینجا قحطی هستن، چرا اینجوریه اینقدر گرونیه؟ ما این همه مشکلات تو مملکتمون داریم ولی اینقدر فراوانیه، هنوز هم همینه با همه گرونی ها و رکود و تورم و فلان دیگه. حضرت فرمود که کلنا من برکاتنا، فرمود اینا همش از برکات ماست، ما میخوایم اینجوری باشه. خلاصه رسیدیم به یه نقطه، حضرت فرمود دیگه از اینجا خودتون بید. میگه من گفتم که آقا ما از شما خیلی خوشمون اومده و اینها، اونس گرفتیم، شما اگر با ما باشی تا خود مسیر با ما باشی تا آخر مسیر خیلی خوشحال میشیم و اینها. حضرت فرمود خیر، من دیگه باید برم، هزاران نفر هستن اطراف دنیا منو دارن صدا میزنن و از من درخواست دارن، باید برم بهشون برسم. رفت. او که رفت یه دفعه ما متوجه شدیم که بابا ما نیم ساعت با امام زمان داریم سیر میکنیم، متوجه نبودیم. کی ما اون ایمانه رو پیدا میکنیم که فقط تو این عالم امام زمان به درد میخوره، جایی که مستر میشه. تو بیابون گیر کرده بود، داشت میرفت حرم امام رضا علیه السلام، تو عراق بود، داشت میومد سمت ایران، هیچ راهی نبود. همچین قصه مشابهش، تنها میگی یه دفعه یاد امام زمان افتادم، شروع کردم استغاثه کردن، المستغاث بک یا صاحب الزمان، هی عشق میریختم، میگفتم المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان، به هق هق افتادم. یه وقتم آقام کنارمه، حضرت فرمود منو صدا زدیم، گفتم آقا شما کجا بودید؟ حضرت فرمود صدام زدیم، منم پیشتم. فرمود از این مسیر میری راه پیدا میکنی، این پولم بگیر توشه سفرت باشه، میدونم پول کم داری، تا سامر را این پول تو رو میرسونه. بعد که رفتی سامر را و نجف، میری در خانه میرزای شیرازی، میری اونجا در میزنی، میگی منو صاحب از زمان فرستاده، بقیه خرج مسیرم رو تا زیارت امام رضا حضرت فرموده شما کمکم بکنید و او کمکت میکنه. میگه من گفتم آقا چجوری بگم امام زمان من رو فرستاده، باور نمیکنه. حضرت فرمود بهش بگو نشون به اون نشون که تو حرم عمه جانم زینب کبرا که بودی اونجا داشتی زیارت میکردی، نگاه کردی دیدی حرم حضرت زینب کثیفه، قباری داره، و چون میدونید الان مدافعین حرم اونجا رو برق میندازن، اما قبل از اتفاقات سوریه ما زیارت حرم حضرت زینب اون زمان رفته بودیم. خود خادمای حرم، اونایی که توی حرم حضرت زینب بودن، اینا هیچ کدوم شیعه نبودن، بعضیشون هم اصلا از وهابیا بودن، شیعیان هم اجازه دخالت نمیدادن، لذا حرم همیشه کثیف بود، یعنی یه جارو نمیزدن. اون زمان من یادمه که جارو دستیایی بود، زائرا که می اومدن میدن اینجوری جارو رو میگرفتن، خودشون شروع میکردن حرم رو تمیز کردن، چون این صحنه رو ما دیده بودیم. فرمود نشون به اون نشون که تو حرم عمه جانم زینب کبرا عشق ریختی، گفتی چرا این حرم کثیفه، بعد یه جارو تهیه کردی، خودت شروع کردی جارو زدن. اونجا که تو داشتی حرم عمه جان ما رو جارو میزدی، ما کنارت بودیم و دعات میکردی. اینو بهش بگو قبول میکن. المستغاث بک یا صاحب از اول آخر، اگه باور بکنیم میتونیم یه قدمی به سمت ظهور برداریم، اما اگه قرار باشه که اولویت اول و دوم و سوم و دهم ما چیزای دیگه باشه تو زندگیمون، کنارش یه عجل ولی کل فرج قراره بگیم، اتفاقی نخواهد افتاد. 1178 ساله که شیعه داره جشن ولایت و امامت امام زمان رو میگیره، اما غیبت کنه به عشق امام زمان غیبتش رو ترک نکرد، حروم خوره به عشق امام زمان حروم خوریش رو کنار نذاشت، اونی که قرار بود مهربانتر بشه به عشق امام زمان مهربانتر نشد، اونی که قرار بود اهل خمس بشه نشد، سهم امام نمیده هنوز. اونی که قرار بود نماز صبحش قضا نشه هنوز میشه به عشق امام زمان. اونی که قرار بود نماز شب خون بشه نشد. اونی که قرار بود اختلاس نکنه هنوز اهل اختلاسه. اونی که اهل دروغ بود هنوز اهل دروغه. اونی که اهل حلال و حرام بود، اونی که اهل شهوت بود هنوز به عشق امام زمان خودشو درست نکرد. اونی که اهل غضب بود هنوز خودشو اصلاح نکرده. هیچ کس خودشو اصلاح نکرد، فقط عشق ریختیم برای امام زمان. یه امشب و بیام یه نمیدونم خروجی هیئت باید این بشه دیگه، ولی خوب گریه بکنیم و عشق بریزیم و از این در بریم بیرون، بعدم بگیم عجب مجلسی. این که خروجی هیئت نیست که، هیئت هم فراوونه. خروجی هیئت باید این بشه که من اینجا یه باوری پیدا بکنم که امام زمان همه کاره این عالمه، بعدم باش یه قول و قراری بذارم، یه بیعت درست درمونی، حداقل سالی یه دونه رذیله خودم رو درست کنم. همین. ای کاش اون یه نفری که امشب به امام زمان قول میده و از این در بیرون میره خودم باشم.